الرحمن الرحيم. شبری که وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه قاصره مطرح کردن و مقابلش رو هم که تواضع مطرح فرمودن، کبر در برابر حق و تواضع در پیشگاه مقدس پروردگاره. کتب اخلاقی اینطور کبر رو معنا کردن، خود رو بزرگ دیدن و به تعبیر بعضی از روایات حالت یتعظم با زین خود رو عظیم دیدن. که در این بزرگ دیدن خود و عظیم دیدن خود آفات بسیار سنگین و خسارت‌های غیر قابل جبرانی خواهد بود. من در رابطه با عمق کبر و آفاتی که داره یا آفاتی که داره و عمق تواضع و منافعی که داره یکی دو روز با توجه به آیات و روایات خیلی فکر کردم که غیر از اون چه که در کتب اخلاق متخصصین این علم نوشتن، خود بزرگ بینی، خود رو عظیم دیدن یا بزرگی رو به خود بستن، تکبر، باب تفعول، تعظم، عظمت رو به خود بستن، آیا تعریف دیگری میشه کرد برای تکبر و تواضع؟ دو تعریف به نظر خودم رسید که حالا براتون عرض میکنم، شما هم در این دو تعریف عنایت بفرمایید. اگر کاملترش رو، بهترش رو، دقیقترش رو به نظرتون رسید به من هم خبر بدین. البته این تعریف تعریف لغت نیست، تعریف با آثار کبر و تواضع، نه تعریف خود لغت. خود لغت رو که کتب لغت و کتب اخلاق معنی کردن و تعریف کردن لغت رو، خود بزرگ دیدن و عظمت به خود بستن. اما این تعریفی که من عرض میکنم تعریف به آثار کبر، حالتیست یا اون تعظم حالتیست که انسان رو از تدبیر تشریعی پروردگار مهربان عالم جدا میکنه و تواضع حالتیست که انسان رو به تدبیر تشریعی حق وصل میکنه. یعنی اینجا در تکبر و در تواضع پای فراق و وصال در کاره، فراقی که برای انسان نسبت به حضرت حق پیش میاره که نتیجه تحمل کردن این فراق که یه تحمل شیطانیه، یه تحمل جاهلانه است، دو عذابه. یه عذاب، عذاب استیصاله که مربوط به دنیاست، انسان در مزیقه‌ای، در بلایی، در شدتی، در هجومی قرار میگیره که تمام درهای نجات در این گرفتاری به روش بسته و یکی هم عذاب آخرت، به خاطر اینکه متکبر با جدایی از تدبیر تشریعی پروردگار، یعنی جدا شدن از حلال و حرام خدا، جدا شدن از فقه خدا، جدا شدن از اصول اخلاقی بیان شده خدا، جدا شدن از عمل صالحی که پروردگار از انسان خواسته، با این جدا شدن خب معمار بهشت ساز نشد بر اساس نظامی که پروردگار قرار داده در این عالم خلقت که ایمان و عمل صالح و اخلاق بهشت سازی میکنه. چون بهشت ساز نشد و تمام راه‌های ورودی بهشت و متکبر به روی خودش بست، این فراق باز بر اساس اراده پروردگار و طبق اونچه که بین انسان و جهان و قیامت قرار داده آتش سازه. فتق و نار اللتی و گود و هم ناس و گود، یعنی مایه آتش دوزخ، زغال آتش دوزخ وجود خود انسان. این تعریف تکبر. متکبر قطعا برای یه چشم به هم زدن از تدبیر تکوینی خدا نمیتونه خارج بشه، از دسترس قدرت تکوینی نمیتونه خارج بشه. یعنی اگه همین رو متکبر بفهمه که مملوک مالکیست که از اراده و اختیار و رقیب بودن و نظارت و دنبال کردن پروردگار نمیتونه خارج بشه، به هر شکلی که بچرخه محکوم اون اراده است، محکوم اون قدرته که حالا این محکومیت رو از حرفایی که از متکبرین به جا مانده هم در قرآن نقل شده، هم در تاریخ نقل شده، هم در بسیاری از روایات، بیشتر در ایام ضعفشون و بیماریشون و از دست دادن جوانیشون و از دست دادن قدرت بدنیشون و از دست دادن قدرت اجتماعیشون میفهمن. اونجا میفهمن که کبرشون یه امر اعتباری بیمایه بیتکیگاه ابلیسی بوده. ما انتم به معجزین الله فی الارض، حالا ارضی که گفته این قید فی الارض به خاطر اینه که بشر در کره زمین زندگی میکنه. عبارت واضح‌تر این آیه که باید گفت تفسیر این بخش آیه ما انتم به معجزین الله فی الارض در دعای کمیل امیر المؤمنین در پایان این جملات که خدا رو وصف میکنه، اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و ظهر امرک و قلب قهرک و جرت قدرتک، در ظاهر و باطن عالم، به این دلیل ولا یمکن الفرار من حکومتک. متکبر از اراده تکوینی او بل اختیار یا منهای اختیار، اینجا دیگه اختیاری در کار نیست، نمیتونه فرار بکنه، بالاخره در چنگال پروردگار عالم، در محضر پروردگار. این بازی جدایی رو و فرار رو فقط از تدبیر تشریعی میتونه داشته باشه. علتش هم مختار بودن انسانه، میتونه سینه سپر بکنه و بگه من ارتباطی با تو برقرار نمیخوام بکنم، نمیخوام مؤمن باشم، من نمیخوام عمل صالح انجام بدم، نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام کار خیر بکنم، من نمیخوام آراسته به اخلاق حسنه باشم. این نمیخوام 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 همین طبل جدایی زدنه، طبل فراغ ابلیسی زدنه، که با وجود مقدس پروردگار عالم نمیخواد کنار بیاد. علتش هم امیرالمؤمنین در جملات قبل فرمود لواقه کبره، یعنی اون مایه هایی که اگه آدم جهل به حقایق داشته باشه باعث میشه که آدم شاخوشونه بکشه و بگه من برای خودم عظیمم، بزرگم و اجازه دخالت کسی رو گرچه خدا باشه تو زندگیم نمیدم، من باید دخالت در همه چی بکنم، کسی نباید دخالت در زندگی من بکنه. که آثارشو تو همین کشورهایی که داره انقلاب میشه میبینیم، کل جمعیت مملکت تابلو بلند میکنن ارحل از کشور برو، نمیخوایمت. میگه من نمیرم و میمونم. شعار علیش میدن تمام مردم، حتی دانشمندانشون، اساتید دانشگاهشون، دانشجویانشون میان میگن اینا یه مش رزل، همون حرفی که فرعون و ملع و مترفین زمان انبیا زدن که اطرافیان انبیا رو میگفتن ارازل، رزل، یه مش آدم سبک مغز پست ابله. دور نوح هم، دور شعیب هم، دور صالح هم و ما آرمون میاد که هم با صالح و شعیب و هود پیوند برقرار بکنیم. آرمون میاد قاطی این مردم رزلی که دور هود و صالح و شعیب هم بریم بشیم. میبینید این همون گفتاری که فرعونهای گذشته و ملع گذشته درباره یاران انبیا میگفتن، اینا هم دارن میگن که اینا یه مش ارازلم، یه مش اشرارم و اون دیوانه بدتر از فرعون مصر لیبی میگه اینا که ریختن تو خیابون اینا قرص روانگردان خوردن. یعنی آخه 8 میلیون جمعیت همه رفتن قرص روانگردان خوردن و از آثار این قرص اینه که کلمه مرگ بر قذافی از دهنشون بیاد بیرون. اینن متکبران و کسانی که خود رو عظیم میدونن، نتیجه این کبر و عظمت بستن به خود اینه که کسی دخالت نکنه در کار ما و تدبیر امور ما رو به دست نگیره. ما خودمون مدبریم نسبت به همه و نسبت به همه چی، و به خصوص این کسی دخالت نکنه و تدبیر نکنه زندگی ما رو، در مرحله اول به جانب پروردگار از وجود اونها جهت گیری میکنه که چه ربطی داره به پروردگار که در کار ما، در علم ما، در مال ما، در مقام ما، در بدن ما دخالت بکنه، که بگه از مالت زکات بده یا خمس بده یا بدن تو وارد بندگی کن یا وارد خدمت به خلق بکن، به او چه ربطی داره؟ این از آثار کبره که انسان رو از معمار بودن برای ساختن آخرت آباد و حیات طیبه جدا میکنه. چون ما معمار ساخت بهشت آفریده شدیم، نقشه ساختمان رو هم پروردگار عالم طرح کرده، باید هم او طرح بکنه و اون نقشه قرآن مجید و خطوط نورانیش هم روایات اهل بیت. خب وقتی که من از اون هدف آفرینشم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون عبادت بهشت ساز، از اون شغل معماریم که خداوند بر اساس رحمتش به من عنایت کرده جدا بشم، خب از نقشم جدا بشم، از طرحم جدا بشم، میشم آتش ساز، دیگه نمیشم باغ و بستان ساز، میشم دوزخ ساز. و این از آثار این فراغیه که خود فراغم از آثار همون خود بزرگ بینی و عظمت به خود بستنه. اون چه که در مقدمه امروز عنایت فرمودی عکسش بکنی میشه تواضع. تواضع تواضع للحق، این فرمان که یکی از زیباترین فرمان هاست، هم در احادیث قدسی آمده و هم در روایاتمون آمده. اگر شما جلد اول اصول کافی باب عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید، در اون روایت بی نظیری که وجود مبارک موسی بن جعفر دارن، خطاب به هشام بن حکم مفصل هم هست، حدود 6-7 صفحه اصول کافیه که کمتر روایتی به این اندازه معارف الهی و انسانی درش جمعه، مثل روایتی که مسلم مروزی در باب بازم اصول کافیه در باب الاضطرار و الالحجه از امام هشتم نقل میکنه در باب امامت، که اونم روایت 4-5 صفحهیه که در باب امامت واقعا نمونهشو نداریم. امام هشتم اصول امامت رو در اون روایت در دو بخش بیان کردن، یک بخش جایگاه امامت، یک بخش هم شخصی که شایسته این جایگاهه. یعنی اگه جملات روایت رو کامل دقت بفرمایید، امام دو مسئله رو محور قرار دادن، جایگاه و اینکه لایق و شایسته این جایگاه کیه. یعنی یه بحثشون راجع به اصل امامت، یه بحثشون راجع به امام، اونم روایت بسیار مهمی. در این روایت نقل شده از موسی بن جعفر، امام این فرمان زیبای ثمر بخش سعادت بخش رو از لقمان خطاب به فرزندش نقل میکنه، تواضع للحق، پسرم در برابر حق، که این حق خوب به کلمه عامیه، در برابر حق یعنی در برابر خداوند، در برابر توحید، در برابر نبوت انبیا، ولایت اولیا، در برابر وحی پروردگار متواضع باش، فروتن باش و آدم قبول کنندهی باش، سخت نباش، نرم باش، با انصاف باش، پذیرا باش. و بعد یه جمله اضافه میکنه به پسرش، میگه فإن الکیس لدى الحق یسیر، که دو سه جور معنا کردن این جمله رو شارحین کافی. یه معنیش اینه آدمی که زرنگی میکنه در این عالم و خودشو زرنگ میدونه و از حق جدایی میکنه، باید بدونه که در پیشگاه خداوند یه موجود کوچک اندک غیر قابل توجه و بی ارزشیه. زرنگی اینجا خوب نیست که من زرنگی بکنم از حکومت تشریعی پروردگار و از تدبیر تشریعی او خودم رو خارج بکنم. حالا جملات حضرت رو یه بار دیگه عنایت بکنید که کبر و تواضع رو بیان میکنن. معنی کبر رو از طریق علمای علم اخلاق و از طریق تعریف به آثار که امروز براتون عرض کردم عنایت کردید. این دوتا تعریف کبر و تواضع که تعریف به آثاره، خب به این شکلی که من براتون تدوین کردم در کتابها ندیدم که کبر یعنی کوس فراغ زدن، فراغی که نهایتش دوزخ، فراغ از تدبیر تشریعی حق. تواضع هم اعلام وصل به خدا شدن، یعنی به تدبیر تشریعی پروردگار عالم که این تواضع بهش سازه. یعنی در تواضع انسان معماری میشه که با قبول نقشه خداوند و اجرای اون نقشه بهشت رو میسازه. کبر آفات خیلی زشتی داره، به این خاطر که امیرالمؤمنین میفرماید فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده، اگر بنا بود خداوند متعال مجوز کبر صادر بکنه، یعنی مجوز فراغ، مجوز جدایی از تدبیر تشریعی، لرخص فیه لخاصت انبیایی و اولیایه، خب اینو به بندگان خاصش که عبارتن از انبیا و اولیا اعلام میکرد. میگو شما خودتون عقل پخته دارین، ارادم دارین، اختیارم دارین، قدرت بدنیم دارین، بعضیاتون قدرت مالیم دارین مثل ابراهیم، بعضیاتون قدرت مقامیم دارین مثل حضرت یوسف و حضرت سلیمان، خب مجازین کوس فراغ از تدبیر تشریعی منو به صدا دارین، بگیم ما تدبیر تشریعی تو رو نمیخوایم. چون لواقه کبر بود پیش همه انبیا و ائمه، یعنی اونی که عامل کبر علم، مقام، ثروت، شهرت، اراده، اختیار همش بود. اگه بنا بود مجوز صادر کنه چرا؟ برای چهار تا فرد پست و جاهل به حقایق صادر کرده، برای اونا صادر میکرد، نه برای امثال فرعون و نمرود و قذافی و مبارک و علی عبدالله صالح، که عجب اسم نامناسبی روی این حیوان وحشی گذاشته شده. چرا برای مش افراد بسیار پست که نه از عقل پختهی برخوردارن و نه از نگرش صحیحی، یه مقدار پول در اختیارشونه به دزدی، اونم نه مثل قارون که پول درآمد مربوط به شخص خودش بود و حلال بود، ولی در مقابل فرمان تشریعی خدا نسبت به مالش تکبر کرد. اینا که این اموال رو دزدیدن، این صندلی رو غصب کردن، اصلا چرا خدا به اونا رو بکنه و به اینا بگه تکبر کنه؟ خب میرم سراغ افراد با شخصیت و افراد با ارزش و افرادی که عقل پخته داشتن، اراده و اختیار و توان روحی داشتن. به اونا میگفت شما در مقابل تدبیر تشریع من تکبر بکنید. ولکن نهو سبحانه، اما وجود مقدس او سبحانه که از هر عیب و نقصی منزهه، و وجودی که از هر عیب و نقصی منزهه فرمان به عیب نمیده، چون در ذاتش و در صفاتش جایی برای فرمان دادن به شر وجود نداره. وجود مقدس او صمد، یعنی بی نیاز از همه موجودات و مستجمع جمیع صفات کمال، جلال، جمال. در ذات و صفات او گوشه خالی که عامل فرمان به زشتی باشه نمیشه پیدا کرد. این که حضرت میگه سبحانهو، این اشاره به تدبیر تشریعی پروردگار عالمه. حالا در تدبیر تکوینیش که مسئله روشنه. ولکن نهو سبحانه کره الیه متکابر، که در سوره حجرات هم میخونین حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الفسق و الاسیان. در آیات شریفه دیگر هستش این تقریبا مزامین، اما نه به واضحی این آیه. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، که هر سشم میوه تلخ تکبر انسانه. متکبر کافر میشه، متکبر فاسد میشه، متکبر آسی میشه. او که منزه از هر عیب و نقصیه، هیچ عیبی رو نه در دایره تکوین میخواد نه در دایره تشریع میخواد. لذا دینش هم که میبینید وقتی خودش نظر میده میگه اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، وجود کامل، فرمانهاش هم کامله. فرمانش به انبیا و اولیا این بوده و رضیه لهم التواضع، برای اونها رضیه در اینجا به معنی پسندیدنه. پسندید برای انبیا و اولیایش تواضع رو، که البته فرمان تواضع هم داده، آثارش هم در کتب آسمانی بیان کرده و این فرمان رو انبیا و اولیا اجرا کردن در برابر کل تدبیر تشریعی پروردگار مهربان عالم تسلیم محض بودن. از قال له ربه اسلم، آیه در سوره بقره است، مربوط به وجود مبارک حضرت ابراهیم. از قال له ربه، رب یعنی مالک یعنی مدبر. خیلی قرآن در استخدام کلمات و به کارگیری کلمات ظریف، دقیق، لطیف. از قال له ربه، مدبر ابراهیم، مدبر زندگیش، مدبر تشریعیش، مدبر تکوینیش، به او اعلام کرد اصل ابراهیم حق طلب و ابراهیم آگاه به حق و ابراهیمی که عاقبت خیری رو برای خودش میخواست به پروردگار عالم اعلام کرد اسلمت لرب العالمین، همه وجودم رو در برابر مدبر جهانیان تسلیم کردم. نتیجه تسلیمشم این شد که شد خلیل الله و شد اواح، شد حنیف، با صفات دیگری که قرآن مجید براش بیان میکنه. چند تا روایت هم از مهمترین کتاب هامون، یه دونش هم از یه کتب اهل سنت آماده کرده بودم. انشاءالله اون روایات بسیار مهم رو فردا براتون میخونم. Oh.